بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند. از خدای سبحان میخواهم که این برنامه هم برنامه باشه که هم مورد رضای حضرت حق باشه و مورد فایده شما عزیزانی که پای تلویزیون هاتون نشسته اید. قبل از این که سوره‌ای که بناس در این جلسه تقدیم بشه با نگاهی دوباره، ابتدا از آقای رضایی و از آقای حسینی هم میخوام که یک باب گفتگوی رو باز کنن تا انشاءالله بحث رو آغاز کنیم. در خدمتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای ملکی، دوست عزیز و فاضلم جناب آقای حسینی و تمام بزرگوارانی که برنامه رو میشنوند و میبینند و ما رو کمک میکنند در ارائه این برنامه. انشالله که بتونید این جلسه هم یک جلسه نورانی و پربرکتی انشالله داشته باشیم.
خیلی متشکرم، در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد و حاجای رضایی و شما بینندگان محترم. انشاءالله این جلسه هم مثل جلسات قبل بتونیم در مزار حضرت استاد از معارف قرآنی بهره‌مند بشیم.
خیلی متشکر. خب سوره‌ای که امروز بناس با نگاهی دوباره مورد بررسی قرار بدید و ببینیم این سوره به چه آسیب‌هایی که انسان رو گرفتار کرده، به چه درد‌هایی که انسان مبتلا شده اشاره می‌کنه و راهکار برون رفت از اون آسیب‌ها و از اون گرفتاری‌ها چی هست. چون در نگاهی دوباره به قرآن ما از خود قرآن استفاده می‌کنیم که فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن، آیات قرآن، سوره های قرآن نازل شده برای اینکه شفا باشه برای کسانی که اهل ایمانند. برای کسی که اهل ایمان نباشد قرآن برای اونها سود و فایده ای نداره، بلکه اونها ممکنه که از خود آیات قرآن گرفتار خسران و زیان هم بشوند، یعنی در مقابل قرآن موضع بگیرند و تمرد کنند. قرآن مثل بارانه. باران وقتی که میباره در طهارت باران شکی نیست، اما بعضی از زمین ها زمینی است شورزار که باران وقتی در اون میباره خار و خاشاک رویده میشه یا اصلا چیزی نمی رویاند اون زمین. اما وقتی که به باغ میبارد در اون باغ لاله میروید، گل میروید، گلهای رنگارنگ میروید. این قرآن وقتی که نازل میشه بر دل انسانهای مؤمن، ایمان اونها رو افزایش میده، مخصوصا در این روزگاری که ما بیش از هر چیزی به ایمان نیاز داریم، بیش از اکسیژن که اگر 2-3 دقیقه به ما نرسه از بین میرویم، بیش از اکسیژن ما نیاز به ایمان داریم. در یک زمانی زندگی میکنیم که علی حال شیطان با همه ایادیش، با همه ابزارش، با همه پیاده نظام‌ها و سوار نظام‌هایش، اون هم با ابزار و تکنولوژی بروز بر علیه انسانیت و بر علیه ارزش‌های انسانی قیام کرده، حرکت کرده. تنها چیزی که میتونه ما رو در مقابل این حمله ناجوان مردانه، این تهاجم شیطانی، این شبیخون شیطانی نجات بده، ایمان به خداست، ایمان به قرآن، ایمان به آیه های قرآن، ایمان به آخرته. لذا ما باید در ازدیاد ایمانمون بیش از هر چیز دیگری بهش اهمیت بدیم و تلاش کنیم تا اینکه ایمان ما افسوده شود، تا اینکه بتوانیم این چند روز دنیا رو با سلامت زیست کنیم و با سلامت ایمان به نشأه دیگر منتقل بشویم که اونجا در اصل حیات واقعی در اصل اونجاست. لذا کلمه حیات رو در قرآن نسبت به اون کسانی که اینجا خوب کار نکردن اینگونه میفهمد که یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یعنی وقتی که میره اونور تازه متوجه میشه که ای کاش باید برای حیاتش، یعنی حیات اینور رو، یعنی طرف برزخ و قیامت رو حیات معنا میکنه. ما باید از این دنیای زودگذر برای حیاتمون، برای زندگی واقعیمون باید تلاش بکنیم. اونها که تلاش نکنن گرفتار لیت و لعل میشن، یقول یا لیتنی، اونم با فعل مضارع در سوره مبارکه فجر، یقول یعنی مکرر، اونجا میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش اعمالم را و عباداتم را و خدماتم را زیاد میکردم، برای خدا انجام میدادم و اینها را برای قبر و قیامت خودم زودتر میفرستادم که وقتی وارد اون نشأه شدم دستم خالی نمیشد و گرفتار حسرت و یوم الحسرت نمیشدم. عرضم این است که آیه های قرآن آمده است، نازل شده است مثل باران که بر قلب های انسان های پاک و حقیقت جو ببارد، تا اینکه روح این انسان های پاک، استعداد های انسانی و اون انسان متعالی، انسان جامع الاطراف رشد کنه و تعالی پیدا کنه و این انسان تربیت بشود که هر جا اون وقت اگر قرار گرفت وجودی مبارک میشود و جعلنی مبارکا اینما کنت. ما بناست به این مرحله از وجود برسیم، نباید به مرحله نازله از وجود باقی بمانیم. خب این مقدمه بود که همیشه سعی میکنم عزیزانی که پای این علی حال گیرنده های خودشون قرار میگیرن در جریان باشن که ما با این نگاه داریم آیات قرآن را مورد بررسی قرار میدیم. در روایت از پیامبر عظیم الشان هست فرمود و من اراد العلم فلیثور القرآن، کسی که دنبال علمه، اون علم حقیقی که انسان رو چاق چله میکنه، انسان رو متعالی میکنه، کسی که اون علم رو میخواد قرآن را شخم بزنه. ثور یعنی اون گاو شخم زن رو بهش میگن ثور، این کنایه از این که در قرآن تدبر کنه، در قرآن غور کنه، در قرآن فکر کنه تا اینکه علم حقیقی به دستش بیاد. ما هم به اندازه علی حال توان کم خودم را عرض میکنم داریم تلاش میکنیم که به اون لایه های زیرین قرآن دسترسی پیدا کنیم تا قرآن دست ما را بگیره. خب امروز سوره مبارکه زلزال رو میخوام مورد بررسی قرار بدیم با همون نگاهی دوباره که این آیات چه آسیب هایی رو اشاره میکنه و چه راهکاری برای برون رفت از این آسیب ها رو به ما نشون میده که ما باید خارج بشویم از این دردها و گرفتاری هایی که اگر درش بمانیم گرفتار خسران میشویم. والعصر ان الانسان لفی خسر، در خسر، نه با خسر، نه مع الخسر، فی الخسر، همه هستی انسان از بین میره الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. چی ایمان انسان رو اضافه میکنه؟ اذا تلیت آیاتو، وقتی آیات قرآن تلاوت میشود زادت هم ایمانن، آیات قرآن را که با این نگاه بخونیم ایمان انسان را زیاد میکنه. با بر اساس همین قاعده این آیات رو میخونیم، ببینیم خدای سبحان با نزول این آیات به چه مسائلی میخواد ما رو متوجه کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها به ان ربک او حالها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. نکته اولی که باید انسان بهش توجه کنه که اگر توجه نکنه گرفتار آسیب غفلت میشه مسئله قیامته. لذا مسئله قیامت به حدی مهم است که نزدیک بیش از نصف آیاتی که در قرآن وجود داره، حدود 6300 و اندی ما آیه داریم، این آیات بیش از نصفشون راجب معاد و راجب برزخ و راجب قیامته. معلومه که مسئله بسیار مهمه. خدایی که معلم ماست، خدایی که مربی انسانه، خدایی که خالق انسانه، این مربی میداند این انسان چه موجودی است و باید به چه چیزهایی توجه کند تا اینکه وجودش متعالی بشه، تا اینکه زیستش زیست انسانی بشود. نکته بسیار مهم اینه که انسان رو متوجه این بکند که در این دنیا باقی نیست، یک، به نشأه دیگر منتقل می شود، دو، و اشراط الساعه و مقدمات قیامتی داریم بسیار وحشتناک، دهشتناک، سه، اما اونهایی که مؤمنن همه این صحنه ها برای اونها آرام بخش است، چهار، در روایت داره که اون کسی که وارد اون نشأه میشه روز حشر، روز محشر، خب خیلی ها در موقف ها میمونن، 50 تا موقف وجود داره، در هر موقفی 1000 سال ممکنه طرف معطل بمونه در اون موقف ها، اما انسان مؤمن به اندازه یک نماز دو رکعتی توقف داره، بلافاصله او رو وارد بهشت میکنن به غیر حساب، بدون که دیگه حساب کتاب و چرت که بیاندازه. اما بعضیا رو نه، 50000 سال، اونم از سالهای آخرتی نه از سالهای دنیایی، در اونجا گرفتار میشه. نکته اولی که آسیب اولی که وجود داره، انسان غافله، انسان از قیامت غافله. دیگه از چی غافله؟ از اینکه و اخرجت الارض از قالها، از اینکه زمین از قالش را، اون چی که در درونش هست، اینها رو بیرون میریزه. یکی از اون چیزایی که بیرون میریزه انسانهایی که در دل خاک خوابیدن، همه رو بیرون میریزه، بحث محشر برپا میشه، همه انسان از داخل قبرها بیرون میاد. خدای سبحان میخواد بفهمه که اگر انسان به اینهایی که من دارم میگم توجه کنی، دقت کنی، تأمل کنی، فکر کنی، تو صاحب ایمان میشی، تو از غفلت خارج میشی. اون کسانی که دنبال اختلاس و دنبال رشوه و دنبال گناه و دنبال تباهی هن، از این گونه امور غافلن و الا اگه توجه داشتن این خطاها رو نمی کردن. و قال الانسانو مالها، اینجاست که انسان از زمین سوال میکنه که خب آخه چی شده تو را؟ چرا این گونه میلردی؟ چرا انسان ها را از دل خودت بیرون میریزی؟ اونجاست که یوم اذن تحدث و اخبارها. اینه بعد انسان بدونه که زمین شعور داره. این که در روایت هم داره که تا میتونید جاهای مختلف میز دور کرد نماز بخونید. چون بر طبق این آیه زمین اخبار خودش رو بیان میکنه. و میگه که این بنده خدا اینجا دور کرد نماز خوند، یا اینجا گناه کرد، یا اینجا خطا کرد، اینجا غیبت کرد، اینجا تهمت زد. زمین لحظه به لحظه مثل این دوربینایی که دارن چک میکنن و همه چیز رو دارن عکس برداری میکنن، زمین خودش ذاتاً این کار رو انجام میدهد. بعد اون روز شروع میکنه اخبار رو بیان کردن، یوم اذن تحدث و اخبارها، یعنی زمین اخبارش رو شروع میکنه بیان کردن. خب بهش اعتراض میکنه، آخه چرا شما دارید این حرفا رو بیان میکنید؟ به ان ربک، و حالا چون رب و خالق هستی داره بهش میگه که بگو، شهادت بده، اون کارهای خلافی که انسان انجام دادن تو ثبت کردی و اون کارهای خوبی که انجام دادن تو ثبت کردی، اینها رو خبر بده. یوم اذن یستر الناس اشتاتن لیره و احواله هم. در اون روز انسان ها به صورت پراکنده از قبر ها بیرون میان، سراسیمه، نگران. عجیبه که اینا اشتاتن، اشتات یعنی پراکنده. چطور در سوره قبل داشتیم که انسان ها مثل پروانه ها توی آسمان پراکنده هم، کلفراش مبسوطن. اینجا میفهمید که اینها پراکنده در هم بر هم نگران از قبرها بیرون میان. چرا بیرون میان؟ دیگر و اعمال هم، تا اینکه اعمال اینها، اعمال 40 سالشون، 50 سالشون، 60 سال و 70 80 سالشون رو به اینها نشون بدن. خب تا اینجا خواستم یک نگاهی دوباره داشته باشم که اینها ناظر به این است که ای انسان، آسیبی که تو رو تهدید میکنه بیخبری توه، جهل توه، غفلت توه از اینکه این اتفاقات در آینده برای تو پیش خواهد آمد و تو بهش توجه نداری. این آسیب غفلت و ندانم کاری و نداشتن علم آگاهی به این حقایقی در پیش وجود داره، اگر اینها را ندانی در اون آسیب و در اون مرض باقی میمانی و خودت را از بین میبری. پس برای این که از اون آسیب بیرون بیای، برای این که از اون مرض و درد خارج بشوی، لازمش اینه که این آیات رو بخونی و به یاد این حقایق بیفتی و خودت رو بیدار کنی و قیام کنی برای خدای سبحان، تلاش کنی و دستگیری کنی و بنده خالص خدا بشوی تا اینکه گرفتار این گرفتاری هایی که در پیش هست نشوی. خب وقتی من این مقدار زیادی حرف زدم، خب امروز دیگه از آقای حسینی شروع بکنیم، در خدمتتون هستم.
استفاده کردیم از مثلا دوستا. حالا یک مطلب تفسیری که عنوان سوال رو عرض کنم خدمتتون، این که این سوره، حالا به ظاهر آدم نگاه میکنه بیشتر با سوره های مکی همگون هست، اما وقتی که مسئله تنزیل رو نگاه میکنیم، این که سوره مدنی است و بعد هجرت حضرت به مدینه نازل شده. حالا من نگاه میکردم دیدم که این سوره 93 سوره نازل شده است و بعد از سوره نساء و قبل از سوره حدید نازل شده. حالا چون مسئله نگاهی دوباره به قرآن هست، آسیبی که در مرحله تنزیل میشه براش ذکر کرد این هست که در سوره های مدینه که با سوره بقره شروع میشه، شروع شد به احکام و احکام مؤمنانه و متقین، اینا نازل شدن، و در سوره نساء و اینا هم که احکام هست. اما یک آسیبی که با نازل شدن احکام میتونست مسلمان ها رو تهدید بکنه این بود که شاید مسلمان ها تدین اجمالی داشته باشند، یعنی بیان خودشون گزینشی عمل بکنند نسبت به احکام، نیان بیان احکام رو به عنوان یک پازل ببینند، همه احکام رو، همه مسائل دین رو، بلکه بیان اون چیزایی که حالا به نفع خودشون هست و اونا عمل بکنند، اون چیزایی که به نفع خودشون نیست عمل نکنند، چه در محرمان و چه در واجبات. اما آسیبی که به نظر میرسه این سوره بون اشاره میکنه این هست که خداوند متعال میاد زیر ذره‌بین بودن همه اعمال رو گوشزد میکنه و از این که غفلت نداشته باشید که همه اعمالتون چه خیر و چه شر زیر ذره‌بینه و باید مراقب باشید. اون وقتی که این آسیب رو جلوشو میگیره که گزینشی عمل نکنید، تدین اجمالی نداشته باشید که بگید حالا این عمل به نظر ثوابش بیشتره، من به اون عمل بکنم، حالا این اعمالی هم که هست ثوابش کمتر دیگه عمل نکنم، من چرت که بزنیم زیاد کم نیاوردیم.
بسیار نکته خوبیه، چون فرمایشی که شما دارید ناظر بر این بحثه که عمدتا آیات مکی آیات کوبنده و ترساننده است. علتش هم اینه که علی حال مشرکان غرق در غفلتن، اینا رو باید با انذار بیدار کرد. ولی در مدینه وقتی که آیاتی که در مدینه نازل میشه، اولا دیگه یا ایها الناس نیست بلکه یا ایها الذین آمنو، و نکته بعد این که عمدتاً دیگه انگار از اون مرحله عبور کردن، یعنی تو بحث اعتقادات رو انگار اونجا بستن، حالا دیگه وارد احکام شدن، وارد عملیات شدن. وارد فروع دین شده، انگار اصول دین بسته شده حالا وارد فروع دین شده. بعد اون وقت اینجا این سوال که خیلی هم زیبا شما بیان کردید پیش میاد که خب چطور یک بار یک چنین سوره ای که سیاقش اینه که باید در مکه نازل شده باشه نه در مدینه، چون در مدینه دیگه همه اهل ایمانه. این آیات انگار سیاقش برای کسانی است که مشرکن و حالا ایمان نیاوردن. بعد در توضیحش هم خیلی نکته خوبی فرمودید که من به این عبارت عرض میکنم، این گونه آیاتی که در مدینه نازل میشه که خیلی ترساننده است و انذار کننده است، برای جلوگیری از نگاه تساهلی و تسامحی به دینه، یا به عبارت دیگه نگاه حد اقلی به دینه. میخواد جلوی نگاه حد اقلی رو بگیره، نگاه تساهلی و تسامحی رو بگیره که مراقب باشید که اگر شما کوچکترین ذره عمل خیر انجام بدید اون رو خواهید دید، و کوچکترین ذره عمل شر انجام بدید اون رو خواهید دید. و باید بدونی که در آینده خطرات بسیار جدی برای انسانهایی که اعمال زشت انجام دادن وجود داره. بحث زلزله است، بحث از قبرها بیرون آمدنه، بحث زمین انسانها رو رسوا کردنه و شروع میکنن زمین به سخن گفتن و همه اخباری که و اعمالی که انسان انجام داده زمین داره بیان میکنه. لذا این نکته بسیار نکته خوبی بود، استفاده کردم که به ما داره آموزش میده که نباید در دین حد اقلی باشید. انسان های حد اقلی انگار از قرقه دارن حرکت میکنن تو لبه، کسی که تو لبه حرکت میکنه با یه بادی ممکنه که سقوط کنه، لذا نباید در قرقه حرکت کرد، بعد در وسط میدان حرکت کرد. برای وسط میدان بعد نگاه حد اکثری داشته باشید. نکته بسیار خوب، در خدمتتون.
تشکر، خیلی ممنون. من قبل از اینکه مشخصا دو تا سوالی که تو آیات اول دارم خدمتون بپرسم، به نظرم میاد که ما وقتی مواجه میشیم با سوره های مبارک قرآن، خب جزئیات زیادی داره، هر آیه پیامی داره، اما یک پارچگی هم، یک به اصطلاح هارمونی خاصی هم به روح آدم اون سوره القا میکنه. با همه جزئیاتی که داره انسان احساس میکنه که هر سوره یک انسان متجلیه که یک حرف واحد داره. من این سوره که شما داشتید تبیین میفرمودی، حسم از حیث یک پارچگی نسبت به سوره زلزال این بود که خداوند متعال در یک کلام داره حضور، نظارت و دیده شدن رو به ما القا میکنه که تو کاملا در یک دنیای شیشه‌ای هستی. این حسی که خود من از داره چه دریافت کردم، فکر میکنم با تبیین شما کاملا سازگار. دو سه تا سوال داشتم اگر بفرمایید. یک سوال در مورد آیه دوم هست که اینجا خداوند متعال میفرماید که زمین یک بارهای گرانی رو از خودش خارج میکنه، پرتاب میکنه، بیرون میریزه. شما اثقال رو به جان و نفس یا انسان ترجمه فرمودید. میخواستم ببینم وجهش چیه با اثقال، یعنی این از ثقل میاد دیگه، سنگینی اون هم میاد. اینو بفرمایید. و یکم در مورد آیه 4 که فرمودید که زمین شعور داره، احساس داره، میفهمه. خب ذهن من رفت به سمت روایاتی که تعامل ما را با زمین، گیاهان، حیوانات بسیار تعامل هدفمند و بسیار تعامل خیلی دقیق و ظریف. تو بعضی از روایات داریم که شکستن یک شاخه شکستن بال ملائکه است. از ذهنم رفت به اون سمت. یا در روایات داریم که زمان ظهور زمین گنجینه خودش رو ارائه میکنه. علتش هم اینه که حضرت صاحب میدونه با این زمین چطور رفتار کنه. معلومش اصلا ما بلد نیستیم با این زمین ارتباط بگیریم. طبق این آیه که شما تبیین فرمودید. این سوال اگر
خود ثقل رو آیات بعدی معنا کرده. یعنی تو آیات بعد معلوم میشه اون چرا که زمین بیرون میاندازه چیه؟ و قال الانسان ما لها. انسان داره سوال میکنه که آخه این چه کاری دارید میکنید که مثلا مار از داخل قبر بیرون میاندازی؟ اونجاست که زمین شروع میکنه سخن گفتن. برای تک تک انسان ها که از قبرها میان بیرون داره برشون سخن میگه. تو اینجا این خطا رو کردی، تو اینجا این حرف خوبی زدی، اینجا بین فامیل هایی که دعوا صورت گرفت و شما وصلت ایجاد کردی، اینجا صله رحم انجام دادی، اونجا طواف کردی، اونجا زیارت کردی، اونجا عبادت کردی، شروع میکنه سخن گفتن. بعد انگار مثلا اونهایی که خاطیان میگن آخه چرا حرف میزنی؟ خب نزن، چرا منو داری رسوا میکنی؟ اونایی که بره خدا اون زمین برمیگرده میگه خب خدای سبحان به من امر کرده و من به امر خدا دارم سخن میگم. کما که در سوره مارکه یاسین هم هست که خدای سبحان بر دهن مهر میزنه و اعضا و جوارا شروع میکنن به گزارش دادن و اخبار رو بیان کردن. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که یومئذین یصدر الناس اشتاتن، پراکنده، نگران، همه از قبرها میان بیرون و همه دنبالی گم شده میگردن. گم شده شون چیه؟ اعمالشونه. اون اعمال خیری که باید میفرستادن تا اون عمل رفیق شفیقشون میشد و شفع میشد و شفاعت میکرد این انسان را در اون قیامت، دنبال اون میگردن. این که در روایت داره که خب خیلی از این مؤمنین دنبال مثلا جهاد کردن، دنبال اثر اون جهادشون میکردن، یا فلان خدمت ها رو کردن، مسجد ساختن، بیمارستان ساختن، میخوان آثارش رو ببینن. در بعضی از روایت داره که میبینه هیچی نیست، اون همه عمل انجام داده، خبری ازش، از آثارش نیست. سوال میکنه پس من این همه جهاد، این همه خدمتی هم، میگن نه، چون خرابش کردی، هبت عمل، یا همون لحظه‌ای که داشتی انجام میدادی برای مردم انجام میدادی، برای خدا انجام یعنی حسن فعلی داشتی اما حسن فاعلی نداشتی. پس اون اسقال وجه به این نکته. سوال دومون چه متوجه نشدم چی فرمود؟
ببخشید من در مورد سوال اول اینی که اسقال حضرت استاد با معنای حالا انسان‌ها یا همه چیز فرمودن، چون برای اسقال به معنای کالا و متاع مسافر هم اومده و از ثقل که جمعش میشه اسقال به معنای حمل هم اومده، اون چیزایی که حاملش هست و به حمل شاید تو مصداق نگاه کنی همش رو میتونه شامل باشه و یکی هم همین انسان ها و اینا باشه.
حد میکنم چون خدا آیات بعدی داره انسان، چون حالا مثلا فرض کنید از دل زمین فرض کنید گنج میخواد دیگه، قیامت اون طلا و جواهری که از دلش هست میاد بیرون که دیگه،
چون آجا شاید از این جهت باشه که انسان با اون مانوس نبوده که همه چیزشو زمین بریزه بیرون، میگه مالها چی شده برای زمین که اینجوری شده، یعنی برای همش ما اطلاع بکنیم شاید
اشکال نداره، ولی اونی که الان مورد ابتلا ماست اینه که انسانها
انسان هستن حتما،
مخصوصا اونجا اصلا انسان دیگه به فکر مال نیست، دیگه به فکر طلا و جواهرش نیست، اونجا اون دکه تل ارزه دکن دکاه، یعنی چنان زمین به هم کوبیده میشه که دیگه اونجا و ازل وحوش و حشرت اتفاق میفته، یعنی حیواناتی که از هم میترسیدن از ترس کنار هم قرار میگیرن. عرضم اینه که اون که مورد سؤاله اینه که اون بارش، اون ثقل به معنی بار اتفاق معنی خوبیه، بارش چون بار عمدتاً سنگینه، به چیزی میگم بار که داره ثقل باشه، فلانی بار باری را به دوش کشیده، یعنی سنگینی رو داره حمل میکنه، این نسبت به اون اسقال. اما سوال دیگه،
سوال دوم در مورد همون آیه 4 که خب
بس این که زمین
آفرین داره. بله این زمین بالاخره یه زمین باشعوریه.
بله
این هم اگر بشه تبیین بفرمایید.
حدود 7-8 سال پیش بود فکر میکنم دانشمندان انگلیس روی گیاهان استوایی تحقیق کردن، بعد از 6 سال به این نتیجه رسیدن که این گیاهان میفهمن، شعور دارن. بعد رفتن توی اون گروه علمی خودشون این کشف رو تبیین کردن. در اونجا یکی از دانشمندانی که در اون جمع بود، این توی اینترنت من خوندم، خیلی تعجب نمی‌کنه، میگه نه ما مسلمان‌ها معتقدیم که همه اشیا درک دارن، شعور دارن، میفهمن. ان من شیء الا یسبح بحمده، هیچ شیئی نیست الا اینکه تسبیح میگوید، حمد خدا میگوید، هر کس به زبانی صفت و حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. این یک نکته. نکته دوم، وقتی که قرآن میگه که اعضا و جوار شهادت میدن، زمین شهادت میده، تو روایات ما مفصل داریم این آیهش، حالا روایاتش خب این آیه میگه دست شهادت میده، پا شهادت میده، عضو جوار شهادت. شهادت فرع بر شعوره. یعنی چیزی میتواند شهادت بدهد که قبلا اون رو فهم کرده باشه. خب اگر شما قرآن داره معالجه میکنه که ای انسان نگاهت نسبت به هستی، نسبت به اشیاء به عنوان جامد نباشه که اون هیچ روح نداره. نه، اینا عکس برداری میکنند، اینا میفهمن، اینا شعور دارن، اینا درک دارن. اون بحث شهادت آبینا که اون دانشمندان ژاپنی انجام دادن که از مسیری آبی را در مسیری قرار دادن که آدمای متدین و مؤمن تو مسیر حرکت میکردن، بعد اینا گذاشتن این آب یخ بست، دیدن که اون بلورهاش بسیار منظمه، یعنی کلام خوب اثرش رو آب میگذاره، که من که کلام زشت هم اثرشو روی آب میگذاره. پس روی هستی اثرگذار تمام حرکات و سکنات. حالا این کسی جهان بینیش این شد، قرآن داره جهان بینی میده که تو بینشت از جهان این باشه که هر حرکتی انجام میدهی همه اینها ثبت و ضبط میشود و در وقتش اونها شهادت میدهند.
حالا به عنوان مسئله که بعضی از مفسرم اشاره کردن برای همین که تسبیح تو اشاره شده تو آیات و نص آیاته که حتما و حتما اینا همه شعور دارن میفهمن، ولیکن لا تفقهون تسبیح هاشون نمیفهم. و از جهتی همون شاید بعضی بینندگان اونو سوال باشه، از لحاظ فلسفی هم تو فلسفه اسلامی ثابت شده که هر ذره‌ای که ذره از وجود باشه اونقدر کمالات در همون ذره هست. یکی از کمالات شعوره،
بله،
حیات، قدرت در بله اون ذره، حالا به صورت تشکیک عرضی و تشکیک طولی داره.
بله،
اینجور نیست که حالا فقط ما مسئله رو به عنوان این قبول بکنیم که بگیم چون آیات فرمودند، بلکه از لحاظ عقلی هم براهین عقلی هم بر همین اقامه شده.
بله، حالا یک نکته که وجود داره اینه که هیچگاه آیات و قرآن مخالف با عقل نیست.
کشف
میکنه. حالا یا عقل این رو هم از نگاه خودش کشف میکند تو بحث فلسفی، یا کشف نمیکند. اگه کشف نکرد آیه مخالف با صریح عقل نیست. یعنی عقل نمیگه که نه نمیشود اشیاء شعور داشته باشد. شما همین الان فلش هایی که همه تو همراه خودشون دارن، خب یه ماده است دیگه، این همه اطلاعات تو خودش جمع کرده، یک کتاب خونه رو تو خودش جمع کرده. چطور یک ماده کار شما درسته اینه بهش فرمان دادی؟ بله. پس معلومه فرمان پذیر هست. پس معلومه منطور بحث این که لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید، اونجا میگه که نمیفهمد، شما نمیدانید. بحث فقهه، یعنی قالب شما فهم عمیق اگر میداشتید
این رو هم میفهمید،
این رو هم میفهمیدید. این از اون جنس هایی نیست که از طریق ابزار شناخت مثل گوش و چشم و حس و اینها این رو درک کنید. این نیاز به تفکر عمیق میخواهد تا اون وقت بدونی که نه، اشیا مثل این بحثی که اشاره کردی در فلسفه که هر چیزی که وجود داره، وجود یعنی کمال، یکی از اون لایه های پایین کمال درکه، درک و فهمه. پس هر ذره ای وجود دارد و هر وجودی دارای کماله و یکی از اون مرتبه های کمال فهمه.
حالا در تایید نظرتون ببخشید، اینکه حضرت استاد آقای جوادی عاملی میفرمایند که نقش عقل در فهم آیات به عنوان مصباحه، نه به عنوان اینکه منبعی در کنار این باشه که چراغ و روشن میکنه. اینجوری نیست که در مقابلش باشه. حضرت استاد فرمودن بله،
بله دیگه، علم و ایمان که خدا رحمت کنه شهید مطهری اونجا مطرح میکنه، رابطه علم و ایمان رو همین مطرح میکنه که علم همون چراغه که راه رو روشن میکنه که شما به کج راه نروی، هیچ وقت در مقابلش نیست. خیلی خوب، این تا اینجا. باز اگر نکته خاصی ندارید شما توی بخش
نه،
عرض میکنم خدمت شما که نکته بسیار مهم جمع‌بندی و نتیجه گیری این سوره است که در دعای آخره فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرهو، پس هر کسی عمل کند به اندازه مثقال ذره. مثقال ذره به تعبیر خود ما یعنی نوک سوزن، یعنی ریزترین چیز. ذره اسمش روشه دیگه، مثقال ذره یعنی از حیث ثقل به اندازه یک ذره باشه. کلو شاید ما بشیم حتی بگیم به اندازه یک اتم باشه. حالا اگر اون مثقال، اون ثقل ذره، ذره بسیار کوچک خیر باشه، نتیجهش رو میبینه، خیر رو میبینه. اگر اون عملی که انجام داده اون به اندازه یک ذره شر باشه، اون رو هم میبینه. پس اول از اینجا معلوم میشه که معاد معاد جسمانی است، معاد معاد روحانی به تنهایی نیست. یعنی انسان با جسمش، یعنی اونجا چشم و گوش و علی حال ابزار شناخت داره اونجا هم، اگرچه کیفش با اینجا متفاوته، اگرچه زمینی که اونجاست غیر از زمینی که اینجاست، اگرچه ماده‌ای که اونجاست غیر از ماده اینجاست. اون ماده چه ماده ایست نمیدونیم. یوم تبدل الارض غیر الارض، اون وقت دیگه این زمین به یک زمین دیگری تبدیل میشود که در اون زمین، در اون فضا دیگه انسان پیر نمیشه، همه تو همون سن 14-15 سالگی باقی میمونن. خب این چه ماده ایه که، چون ماده
تابع زمانه،
ماده قابل تغییره، ماده پیر شدنیه، ماده در حال شدنه، ماده از قوه به فعل رسیدنه و حرکت، طول حرکت ماده از نقطه آ به نقطه ب رو میگن حرکت. پس در عالمی که ما هستیم ماده وجود داره، ماده در حال حرکته، اون وقت زمان به وجود میاد، از طول حرکت ماده زمان به وجود میاد. پس جایی که ما هستیم حرکت هست، زمان هست، فرسودگی هست، شدن آنن فآنن وجود داره. میگه اونجا دیگه اینجوری نیست، اونجا دیگه قوه و فعل وجود نداره، همش فعلیته. خب پس بنابراین اونجا معاد جسمانی وجود داره، معاد روحانی که بعضی گفتن که معاد جسمانی نیست، روحانی است. و براش مثلا استبعاد آیه قرآن فهمه که نه، هر عمل خیری که اینجا انجام بده اونجا میبینی، تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در آخرتت، در بیابانت نه، در آخرتت دهت باز. یعنی اونجا دوباره همون رو شما ملاحظه میکنی و میبینی. نکته اول پس این، حالا من نگرانم که میرم تو بحث تفسیر، چون نمیخوام برم تو بحث، میخوام نگاهی دوباره رو داشته باشم. اینجاست که میخواد بگه انسان، تو که به من خدا ایمان داری، تو که به این آیات قرآن ایمان داری، اگه داری این آیه تو رو زنده میکنه، بر ایمان تو میافزایه، مریضی های تو رو شفا میده، تو رو از آسیب ها میرهاند. چطور؟ اگر بدانی که در جایی که زندگی میکنی هر عملی که انجام بدهی اون عمل حفظ میشه و در قیامت به تو نشون داده میشود. خب اگر انسان به این ایمان داشته باشه خیلی مراقب خودش میشه، و اگر این ایمان به این داشته باشه هر شب استغفار میکنه به خاطر اون خطاهایی که انجام داده، که با استغفار اونها رو بپوشانه، اونها رو پاک کنه، اونها رو تمیز کنه، اونها رو مراقب. خب اینم در اصل یک آسیبه که انسان از اینجور مسائل غافل باشه، ندونه که اعمالش ثبت میشه، و برای برون رفت اینه که ایمان داشته باشه به اینکه اگر عمل خیر انجام داد اثرش را میبینه، اگر عمل بد انجام داد اثرش را میبینه، حتی در این دنیا هم میبینه ها. در همین دنیا آدم ها براستی نیتشون زندگی میکنن، اونایی که خوش نیت هم خیر خواه هم، اینها وجودهای مبارکی هستن و خوبی هم سراغشون میاد، اما اونایی که نه شرور هم نه شر سراغشون میاد. خب حالا این دفعه از این طرف
حالا قبل از این که بریم سراغ راهکارهای این سوره،
آجای رضایی ظاهرن یه میان برنامه آماده کردن، سوالتون رو داشته باشین که یک دقیقه دو دقیقه میان برنامه رو ببینیم بعد شد ببخشید. خودم رو میبینم خیلی تغییر کردم، جدی جدی با روزه های تو خودم رو پیر کردم، باور من اینه که میشه تو زندگی من عوض شدم، ولی تو حسین بچگی
من عوض شدم آقا 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 شگیلی حواست هست به موهای سفید سرم چقدر امسال از گذشت شکست سرم حواست آقا نوکرت داره پیر میشه بخرم ببرم بخرم داره دیر میشه قربونت برم آقا دوست نمیزنم دارم دوست دارم من اومدم تا با موجه عشق تازه آدم شم دلم و بردار و یه جوری عاشق کن رسوای عالم شد کی منو صدا زده اگه تو صدام نکردی هی بدی دیدی ولی تو منو رها نکردی هی بدی دیدی ولی حواسم هست که بدیم و بروم نزدی حواسم هست آقا این تو بودی که راه اومدی حواسم هست عمر من داره طی میشه طلب بگو که میشه
بله ببخشید در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که اولین سوال من در مورد این دیدنه، ما اونجا الان حاضر میشیم یه سری کار خوب داریم یه سری کار بد داریم، یعنی چی رو میبینیم؟ مثلا فرض کنم من یه غیبتی کردم چه اتفاقی میفته؟ این که قرآن داره به من تذکر میده خوشحال میده یه هر کاری کردیم میبینی چیشو میبینیم؟ اثرشو میبینیم؟ ثوابشو میبینیم؟ خودشو میبینیم؟
در بعضی از آیات این رو اشاره کردن، مثلا حرام خوری ملکوتش آتشه در
شکم،
یا مثلا مال حرام ملکوتش تبدیل شدن به گدازه های آتشه مال حرام که بعد به پهلوش چسبونده میشه، به پیشانیش، به پشتش، به یعنی ملکوت و گناه. غیبت فرمودن که اکل
گوشت
برادره، خب آدم گوشت انسان را جویدن عذاب دیگه، میگه تو اگر ملکوت اینو بخوای نگاه کنی این غیبت در اصل گوشت حرام جویدن و گوشت انسان را خوردنه، این ملکوتش اونجا آشکار میشه. پس بنابراین اون غیبت رو نمیبینه، حقیقت و ملکوت غیبت رو میبینه. حقیقت و ملکوت اون مال حرام و اون اختلاس رو که آتش باشه رو میبینه، کما اینکه در ثواب هم اینطوریه. اون کسی که اهل نماز شبه، اون کسی که اهل دستگیری از دیگرانه، اون کسی که اهل صله رحمه، اون کسی که اهل وصل کردن فامیل ها و دوستان انسان ها به همه، بعد میگن که خب این رفت و چه باقی، و میگن این نتیجه اون ایجاد اتصال است، صله است، وصل کردن است، این نتیجه اون نماز شبته. پس ملکوت و حقیقت اینها رو میبینه.
پس به عبارت دیگه ما هر لحظه به لحظه که در این دنیا هر رفتاری انجام میدیم خوب و بد، یه تصویر ملکوتی رو داریم نقاشی میکنیم اون طرف.
این یه ظاهری داره، یه ملکوتی بله. داره و اون ملکوتش بارکالله اون
نقاشی رو ما اونجا داریم میبینیم که ممکنه یه نقاشی زشتی باشه، زیبایی باشه، ناموزونی باشه. سوال دوم اینه که خوب این آیه 7 و 8 به ما داریم که خیلی دقیق باش، اون کوچکترین چیزها رو خودت میبینی چه خوب چه بد. دو تا سوال اینجا دارم، یکی این که آقا ما حالا یه سری خطا کردیم، توبه هم میکنیم، آیا اونجا که میریم یه دور نشون میدم میگه حالا این بخشیده شده، ولی ببین یه بار ببین آقا این خطا رو کردیم، یا نه اونایی که دیگه حالا خدا در دنیا ما رو بخشیده اونا رو رفو میکنن، فاکتور میگیرن؟
این خیلی سوال خوبیست. در اصل سوال اینه که پس آیات توبه نسبتش با این آیه چیه؟ آیات هفت عمل نسبتش باشه. هفت عمل یعنی انسان این کار رو خوب انجام داده ولی به خاطر ریا و به خاطر از میکنم که منت لا تبطل و صدقات کن بالمن و الاذا، به وسیله منت گذاشتن و به وسیله ریا کردن و اینها
بایکوت میشه،
یا به خاطر اینکه اصلا ایمانش از دست میده اون هفت میشه. نسبت هفت عمل اینجا چون داره که اگر شما عمل خیری هم انجام بدهی میبینی، خب هفت عمل میگی که نمیبینی، مثلا از بین میره، نابود میشه. اینجا فرمود که اگر گناه انجام بدی حتما اثر اون گناه رو میبینی، توبه میگی که نه دیگه همش بخشیده میشه. خب اگه بخشیده میشه که دیگه نمیبینی که. اینجا بزرگان ما از جمله علامه بزرگوار علامه طباطبایی فرمود که اون آیات نسبت به این آیه حاکمه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی هفت عمل نداشت، خب عمل خوب داشت عمل بدم داشت، وقتی که میره اونور هم عمل خوبش میبینه
از دوتاشو نشونش
میده. اما اگر کسی هفت عمل داشت عملش هفت کرد از بین برد نابود کرد عمل خوبشو، این وقتی که میره اونجا دیگه عمل خوبش دیگه نمیبینه. نمیگن که ببین 500 تا عمل خوب انجام دادی ولی اینجا باطلش کردی، نه اصلا کلا اون هفت میشه، اون محو میشه از بین،
چی دیده نمیشه.
حالا از اون طرف این کلی گناه کرده، منتها قبل از اینکه از دنیا بره توبه کرده، توبه نصوح کرده. اون وقتی توبه کرد خونجا یه بدل الله سیئاتهم حسنات، خدای سبحان اگه توبهش نصوح باشه اون بدیها رو تبدیل به خوبی میکنه. این شخص وقتی وارد اون نشئه میشه هر چی میبینه همش خوبی میبینه.
بله، پس خیر و شر رو ما اینجا داریم به اصطلاح تأیید میکنیم خودمون با کارمون. ممکنه یک کاری عملا یک کار بدی باشه، اما با اون توبهی که انجام میدیم این کار در اونجا جلوه خوب خیر داشته باشه.
بله. چون توبه مراتب داره، یه مرتبه اینه که اون بدیه بخشیده میشه،
بله
اون محو میشه دیگه، شما بدیه نمیبینید. یه توبه خیلی توبه واقعی و نصوح، لفظی جبران کردی و درجه داره دیگه توبه، اون آخرین درجه توبه نصوحه، توبه خالصه، اون اصلا باعث میشه که اون بدیه تبدیل میشه به
جایزه بهت میدم،
جایزه به اصلا تبدیل خوبی میشه. این
خیلی
پس امید. اون آیات نسبت به این آیه حاکمه، یعنی اگر طرف توبه نکرده باشد، هفت عمل نداشته باشد، همین است که این آیه داره بیان میکنه. پس این آیه نسبت به کسانی داره بیان میکنه که اعمالشون هفت نشده اعمال خوبشون و با توبه اعمال بدشون محو نشده. این بله این قاعده اینه، برای اونها که توبه کردن بدیا رو نمیبینن، اونها که هفت عمل کردن خوبیاشون رو
درسته نمیبینن. یک سوال اینجا بپرسم که بعضی از مراجع کننده ها جوان ها سوال میکنن بس این آیه، که حالا ما میخواییم مثلا بس این آیه وارد عمل بشیم، اینطوری که سوره میفرماید و وارد جزئیات میشه، وارد چیزای ریز میشه، ما اصلا نگرانیم که بیافتیم تو وسواس. اینم یه چیزی هست، خب میترسونه طرفو که میگه آخ پس بذار ما همینطوری اجمالا به قول شما حداقل یه دینی داریم، بخوایم حداکثری داشته باشیم دیگه خیلی سخت میشه. اینم یه راهکاری بفرمایید. یا
خب خیلی سوال فنیه اصلا، یعنی فهمید که وقتی شما میبینید که خدای سبحان ذره بین گذاشته داره اعمال خوب را با ذره بین با اعمال بد رو با ذره بین، بعد اگر انسان به این آیات ایمان داشته باشه پس بعد خیلی خودش جمع جور کنه، بعد خیلی مراقبت بکنه، بعد این ممکنه که گرفتار افراط و تفریط بشه، یعنی یک باره دیگه همش نگران باشه که این حرکتی که انجام داد گناهه، این حرکتی که انجام داد حبط عمله، ممکنه چنین گرفتاری داشته باشه. حالا عجیب اینه که قرآن بیان میکند که خدای سبحان از شما یسر خواسته، عسر نخواسته. ان الله یرید بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، یعنی خدای سبحان نه
آسان و راحت،
بله فقط اون چی که قرآن بیان میکنه که تو باید مجاهدانه تو این دنیا زندگی کنی، با حماسه زندگی کنی و سار او الی مغفرت من ربک، سرعت بگیر، نخواب، تنبلی نکن، بیکار نشستی تو مطبی، تو مطب دکتر منتظری که وقتت بشه فرض کن بری داخل، توی صفی هستی، جایی هستی، میگه اونجا بیکار نشین، شروع کنی کار خیر انجام بده، نیت خیر کن، دعا کن در درون خودت، با خدای خودت ارتباط برقرار کن، ذکر بگو، نگذار این ایام تو از بین از دستت بره، تو هی کار خیر به کار خوب انجام بده. پس بنابراین اگر کسی بر طبق قرآن عمل کنه گرفتار اون مشکلی که شما فرمودید نمیشه، مگر اینکه در این حال خودش افراطی بخواد، مثل کسانی که مثلا داعشی، خب یه مسلمان افراطی هستن، میگه مسلمان نیست اون، خب اون کسی که بچه شیرخاره را داخل یک تابه جلو چشم پدر مادرش سرخ میکنه، مثلا انسان نیست، انسان نیست. نه اون افراد و تفریط، کسی که اهل قرآن باشه و دستش در دست اهل قرآن باشه، اهل قرآن یعنی پیامبر، یعنی اهل بیت عصمت به طهارت، گرفتار این افراد و تفریط نخواهد.
بسیار تشکر،
خیلی متشکرم، در خدمت شما.
اجازه ببخشید طبق آیه 7 و 8 که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، آیا میشه گفت که حالا طبق این که اعمال رو نسبت به جزای عمل و تجسم اعمال، حالا در مورد نمیگه سوال دارم، ما مقایسه بکنیم، قرآن اینجوری میبینه که اعمال رو یا خیر میبینه یا شر، ما طبق این نگاه عمل مباح نداریم، یعنی اینو میشه براش اثبات کرد؟
بله. خب خیلی سوال خوبیست. اعمال مباح وقتی شما نیت خیر درش بکنی میشه جزء خیر.
خیر.
مثلا شما یه کاری انجام میدی اگر نیت نکنی میشه امر مباح. اما اگر نیت خیر کردی میشه خیر. اگر نیت شر کردی قابلیت این داره که بشه شر. مثل راه رفتن. شما راه رفتن کار مباحه. یه وقت میگه خدای من راه میرم تا سالم باشم تا بتونم به بندگان تو خدمت کنم. این میشه مستحب و میشه پرثواب. یه کسی هم راه میره ولی میره که زندگی کسی رو به هم بزنه، کار مباحیست اما چون توش نیت شر خوابیده میشه شر. پس خود خیر درجه داره و خود شر هم درجه داره. سوال، اگر یه کسی داره راه میره، نه نیت خیر توش داره نه نیت شر داره، میشه مباح؟ هیچ، این جزء عمل حساب نمیشه که بخواد این اون عملی که درجه خیر بهش بخوره یا درجه شر بهش صدق نمی کنه،
دیده نمیشه در روز قیامت، به حساب نمیاد،
درجه نداره این انسان. این عملی که انجام میده اون عمل مباحی که ما اعمال رو به 5 قسم تقسیم میکنیم دیگه، یا واجب است یا حرام یا مستحب است یا مکروه یا مباح. اینجا بعضیا یه فرمایشی دارن خیلی جالبه، اونم اینه که خداوند سبحان به خاطر تفضل، یعنی از روی فضلش نه از روی عدلش، ممکنه که بخواد اون کارهای مباحی هم که انجام داده اونا رو ثواب به اصطلاح بهشون پاداش بده از روی فضلش نه از روی عدلش. این هم بعضی این نکته رو
در مصادیق خیر حساب بشه.
بله، مصادیق خیر حساب.
چون آقا میشه گفت که هر عملی که انسان انجام میده، حالا از لحاظ فلسفی هم حتما توش یه تصدیق به فایده داره دیگه. بله. که اراده شکل میگیره. بله. اون وقت این همون نیته میشه.
بله.
یعنی هر عملی بدون نیت نیست.
نیست. داره.
و اگر نیت هم نیت به قول خیرخواهانه باشه و خیر باشه، بله، خودش میشه عمل خیر.
بله. با نگاه فلسفی اون یک عمل میشه تمایل به خیر یا تمایل به شر. میشه خیر باشه یا میشه شر باشه. اون وقت خدای سبحان اون عملی که تمایل به خیر داره. چطور در روایت داره که انسان وقتی نیت شر میکنه براش این که فرشته‌ای که سمت چپ ما هست نمی‌نویسه، نیت شر نوشته نمی‌شود، نیت گناه براش گناه نوشته نمی‌شود، اما نیت خیر براش نوشته ثواب نوشته میشه. از او تفضله، از روی اینکه بخواد به انسان لطف کنه میگه شر رو تا انجام ندی برات نمی‌نویسم. درسته نیت کردی، قصد کردی، ولی تمام. اما اون کسی که نیت خیر میکنه، نیت المؤمن خیر من عمله، براش می‌نویسه. سوال خیلی دقیق و فلسفی بود اصلا.
حاجا یه حالا سوالی در مورد تجسم اعمال که فرمودید، چون بعضی از مفسری مثل فخر رازی قبول نداره اصلا تجسم اعمال رو، جزای عمل رو میگه، عین عمل نیست.
بله.
اما بعضی از مفسرین حالا مثل علامه طباطبایی و علامه جوادی آملی، ایشون حالا قائل، بیشتر مفسرین شیعه قائل به تجسم اعمال هستن و حالا یک مثالی رو زدن، شاید به قول مثال رو ایشون میفرمایند که آقای جوادی آملی میفرمایند که اینجوری نیست که تجسم اعمال به معنای هویت، به معنای اتحاد اعمال هست و اینجوری است که به معنای این که خود عمل اونجا به قول شما یک ملکوتی پیدا میکنه. حالا میفرمایید که مثل توی یه مثال جالب میفرمایید که مثلا شخصی که یه به قول شما دکتر هست، برای مریض بخواد مریض رو بگه که این کار حالا کردی اشتباهت باید پس بدی، اینی که وقتی مریض میشه خود مریضیش دیگه این عملشه، مریض که شد چون عمل نکرده خود مریض میشه شخص. و از اون طرف اینجور نیست که مثل حالا اعتبار بکنه، بگه مثل قاضی بگه اگر شما این عمل رو بکنی این یک عمل اعتباری رو برای شما قرار میدیم، بلکه نه، خود عمل هست و نتیجه خود عمله.
بله، میخوام نسبت بین این که آیا رابطه عمل با اون پاداش و اون عمل از باب تکمینه یا یک امر جعلی و تشریعی. من میخوام بگم که نه، اعمالی که انسان میده، این انجام میده، این تکوینن آثاری داره که انسان اون آثار را میبینه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا، اون عمل خیر یا آثار تکوینی داره. مثل آبی که میخوره، یک کسی آب رو میخوره نمیدونه که این شرابه. خب این اثر تکوینی اون شراب اینه که این طرف مست میشه. درسته ایشون قصدش این بود که آب بخوره. این عمل همینطوری است. عمل یک رابطه تکوینی با پاداش داره. تجسم عمل یعنی همین. یعنی رابطه تکوینی بین عمل و پاداش. از جنس پاداشایی که ما میدیم نیست که فرض کن یک کسی نمرش 20 شد، فرض کن بهش یه خودکار بهش میدی. نه. او بیسته اثر تکوینی داره، اون اثر تکوینی شه میبینه. کسل جوادی هم همین رو اشاره کرده. خیلی متشکر از شما، خیلی ممنون. سوالای خیلی خوبی مطرح شد. انشالله که مورد توجه بینندگان عزیز ما هم قرار گرفته باشه و اگر نقطه نظراتی شما عزیزان و بزرگواران اگر داشته باشید، ما قطعا استفاده میکنیم. از طریق پیام یا از طریق تماس با ما در ارتباط باشید و این برنامه خودتون رو با راهنمایی هاتون، با تذکراتون انشاءالله بهش قنا ببخشید. جنبندی جلسه امروز این شد که این سوره انسان رو از خواب غفلت بیدار بکنه. آسیبی که انسان گرفتارش هست خواب غفلته، آسیبی که انسان گرفتارش هست جهل و نادانیه. خدای سبحان داره بهش آگاهی میده، دانایی میده، زیست عالمانه میده که ای انسان، در پیش روی تو این اتفاقات خواهد افتاد. زمین به لرزه میفته، انسانهایی که در دل زمین هستن به بیرون ریخته میشن، زمین اون روز زبان باز میکند و شروع میکند تمام اعمال خیر و شر انسان رو روایتگری میکنه. زمین روایتگر میشه، اخبار رو بیان میکنه، اتفاقات رو به تصویر میکشه. ای انسان، بدان تو در اون روز خیلی گرفتاری و بسیار نگران و پراکنده داری حرکت میکنی، اما اگر اهل ایمان باشی، اهل تقوا باشی، اون روز بهترین روز برای انسانهای مؤمن است، چون انسان مؤمن در امنیت است، هم در دنیا و هم در آخرت. پیام این سوره این است که ای انسان، علیکم، بر شماست به ازدیاد ایمانتان و توجه بیش از حدتون به اینکه لحظه لحظه فکر شما، ذکر شما، عمل شما، رفتار شما ثبت و ضبط میشه و در قیامت اونها تجسم پیدا میکنه. اگه خیر باشه دستگیرید میکنه، آسمانید میکنه، بهشتید میکنه. اگه شر باشه شر میشه برای تو و تو رو زمین گیر میکنه. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده که اهل قرآن باشیم، با قرآن مأنوس باشیم، با قرآن زندگی کنیم، سبک زندگیمون قرآنی باشه و در قیامت هم با قرآن محشور بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.